أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای تحریف بود. عرض کردیم تحریف یه معنای لغوی داره و یه معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی تحریف متعدده، چندین معنا برای اصطلاح تحریف ذکر شده که حالا ما به حدود 9 معنا اشاره می کنیم. علت ذکر این معانی برای این است که محل نزاع و بحث ما کاملا معلوم بشه که ما که منکر تحریفیم و می خواهیم دلیل بر عدم تحریف اقامه کنیم، یا کسانی که قائل به تحریفن و دلیل بر تحریف اقامه کردن، مراد کدام معنا از معانی تحریفه. به طور کلی اگر بخوایم معانی اصطلاحی تحریف را دسته‌بندی کنیم، میتوانیم بگیم 3 دسته وجود دارن. یک دسته از معانی، اون معانی از تحریف هستند که واقع شده اند لکن مورد نهی و منع هم واقع اند. دسته دوم اون معانی تحریف است که واقع شده و مورد نهی هم نیست. دسته سوم اون معنایی از تحریف که دل اتفاق بین المسلمین واقع نشده و کسی هم که قائل به اون باشه برخلاف نص قرآن سخن گفته. پس به طور کلی تحریف به انواعه و اقسامه 9 تاست، اما اینها در 3 قسم و 3 نوع قابل تقسیم بندی است. بعضی از این اقسام در گذشته تاریخ واقع شدند، اما خب مثل بسیاری از محرمات و معاصی که واقع میشن، این هم تحقق پیدا کرده، این قابل انکار نیست. بعضی هم واقع شدن و هیچ اشکالی هم در تحریف به اون معنا نیست. و قسم سوم که محل بحث ماست، اون معنایی از تحریف است که اساساً مورد انکار واقع شده و به اعتقاد شاید تقریباً اکثریت قریب به اتفاق، یا حتی بشه بگیم به اتفاق مسلمین، باطله. اما معنای اول، معنای اول همون معنایی است که در مورد آیه یحرکون الکلمه عن مواضعه اشاره کردیم، آیه 13 سوره مائده و آیه 46 سوره نساء. معنای این آیه این تفسیر به غیر ما انزل یا به عبارت دیگر سوء التأویل بود. خب طبق این معنا تحریف عبارت است از تفسیر و تأویل ناروا، به این معنا که قرآن به غیر ظاهر کلام و بر غیر مراد واقعی خداوند متعال هم بشه. این تأویل از اون جهت که مستند نیست باطله، بزا ازش تأویل میشه به سوء التأویل. سوء التأویل در مقابل حسن التأویله، این نشون میده اصل تأویل مشکلی نداره به شرط اون که مستند باشه، مستند به یک دلیل معتبر باشه. خب این معنای از تحریف از قسم اوله، یعنی قطعاً چنین مسئله‌ای وقوع پیدا کرده، چون در طول تاریخ ما می‌بینیم بسیاری از افراد قرآن را به غیر مراد خداوند متعال معنا کردن و تأویل سوء در مورد بعضی از آیات داشتن، اهل بدعت، مفسرین به رأی، کسانی که در روایات به شدت از اونها مذمت شده، یکی از کاراشون همین بوده، اصلا تفسیر به رأی که روایت داریم پیامبر فرمود من فسر القرآن به رأیه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ناظر به همین معناست. این روایت در کافی جلد 8 صفحه 53 حدیث 16 وارد شده. خب ببینید این معنای از تحریف واقع شده، وقوعش قابل انکار نیست، اما به اتفاق بین المسلمین هم، حالا بین شیعه قطعا هست، تفسیر به رأی ممنوعه و مورد نهی واقع شده، در بین خب اهل سنت یه اختلافاتی هست، حالا نمیتونیم بگیم به اتفاق بین المسلمین. معنای دوم نقص یا زیاده در حروف و حرکات با حفظ اصل قرآن و آیات، یعنی کلمات قرآن حفظ شده، تغییر زیاده و نقیصه در کلمات نیست، اما در حروف و حرکات نقص یا زیاده صورت گرفت. خب این معنا از تحریف هم در قرآن واقع شده، نسبت به قرآن واقع شده، چون تغییر در حروف و حرکات در واقع همون اختلاف قرائاته. در بحث تواتر قرائات مطرح شد که قرائات متواتر نیستن، قرائات های زیادی مخصوصا از زمان پیامبر تا قرون اولیه بعد از رحلت پیامبر وجود داشته، کسانی بودن قرآن را برخلاف مشهور قرائت می کردن. خب از اونجایی که ما تواتر قرائات نداریم، البته قرائت مشهور داریم که قرائات مشهور مثلا 7 تا فرض کنیم، شد قرائت قراء سبعه معتبر، ولی غیر از این قرائات کم کم دیگه از دامنه به اصطلاح استفاده مسلمین کنار رفت، ولی قبلش بوده. در این که قرائات غیر مشهور یعنی نقص و زیاده در حروف و کلمات نسبت به قرآن واقع شده تردیدی نیست. این قسم از تحریف و تحریف به این معنا، این هم نسبت به قرآن واقع شده و قابل انکار نیست. البته خب حرمت هم نداره. معنای سوم نقص یا زیاده به یک کلمه یا دو کلمه با حفظ اصل قرآن و تحفظ بر نفس قرآن. خب نقص یا زیاده به یک کلمه یا دو کلمه، این هم در صدر اسلام واقع شده. بسیاری از قرآنهایی که به دستور عثمان بعد از جمع آوری قرآنها و رسمیت پیدا کردن بعد از به دستور قرآن قرآنها آتش زده شد تا یه قرآن رسمیت پیدا کنه، خب شامل همین زیاده و نقیصه بعضی کلمات بودن. پس در این که چنین چیزی هم در قرآن واقع شده در اون زمان بحثی نیست، لکن مسئله اینه که این قرآنی که الان بین مسلمین رائجه همون قرآن واقعی نازل شده ای از طرف خداونده و در جای خودش هم ثابت شده. بنابراین در این قرآن موجود چنین چیزی واقع نشده، قبلش واقع شده ولی بعد از یکسانسازی مصاحف دیگه این مسئله از بین رفته. پس اون قسم به یه معنا نسبت به قرآن واقع شده گرچه جائز نبوده و نیست که یه همچین به اصطلاح چیزی صورت بگیره. معنای چهارم
یعنی اینطور با دستور عثمان این از بین رفته،
اون قرآن ها
از بین رفته که یکسان شده و مشکلی الان
درشون الان در این قرآن ها نه، یعنی نسبت به این قرآن موجود عرض به حضور شما چنین ادعایی نیست. معنای چهارم که حالا این هم ادعا شده، ثبت یک آیه یا سوره در مصحف در خلاف ترتیب نزول. خب در مورد سوره ها این تحقق پیدا کرده، یعنی بعضی از سوره ها جابجا شدن، اما اینکه آیات هم جابجا شدن خب اینم در حد یک احتمال مطرحه. اما چنین معنایی از تحریف هم یحتمل که بالاتر حتما وقوع پیدا کرده و من این هم از اون وجود نداره. ببینید من نداره یعنی در همون حدی که اون موقع واقع شده،
نه
این که الان کسی بتواند این کار رو بکنه. الان ممنوعه کسی این جا به جایی ها رو بکنه. لذا این وقوع این معنا از تحریف هم قابل انکار نیست. معنای پنجم از تحریف اختلاف در لهجه است. البته حالا اطلاق تحریف طبعاً در این امور و این موارد تا حدی ممکنه همراه با تکلف باشه. حالا شما بعد میتوانید بررسی کنید با توجه به معنایی که برای تحریف ما گفتیم کدامی که از این معانی نهگانه با معنای لغوی تحریف سازگار داره و یا اصلا کدوم اصطلاح رایجه. و مثلا در مورد اختلاف در لهجه کسی میتونه گفته، یعنی استعمال شده کسی مثلا به فرض کنید اختلافاتی که در لهجه ها وجود داره بگن تحریف صورت گرفته. طبیعتا هر قوم و قبیله‌ای قرآن رو به لهجه خیش قرائت میکرد. معروف این قرآن به لهجه قریش نازل شده، ولی به هر حال چون گویش ها و لهجه ها متفاوت بوده و کسانی که قرآن رو یاد می گرفتن، حفاظ قرآن، قاریان قرآن، اینا دارای لهجه ها و گویش های مختلف بودن، طبیعتا یه اختلافی در نحوه قرائت پدید آمده که ناشی از لهجه بوده. خب این تحریف به این معنا هم واقع شده، هم پیامبر هم اجازه داده، ممنوع هم نیست. این آیه که قرآن بر هر بر هفت حرف نازل شده، این رو هم کردن بر همین اختلاف در لهجه ها و گویش ها. الان این معنا هم نه ثبوت، نه به اصطلاح به حسب واقع قابل انکار چنین چیزی وقوع پیدا کرده و ممنوع هم نبود. معنای ششم تحریف بزیاده و نقیصه در آیه یا سوره، مع تحفظ علال قرآن. یعنی مثلا یک آیه را زیاد کنن یا کم کنن. مثالش که در حال بنابه عقیده بعضی وقوع پیدا کرده مسئله بسم الله. در حال ببینید تحریف به این معنا در قرآن واقع شده، وقوع پیدا کرده، به این بیان که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم یه اختلافی است که آیه جزء سور هست یا نیست. علمای شیعه بالاتفاق معتقدن بسم الله جزء سوره است، اما در بین اهل سنت اختلافه. بعضی از اونا میگن بسم الله جزء سوره نیست، بعضی ها میگن جزء سوره هست. ببینید اونایی هم که میگن
سوره باشه یا نباشه علا کلان بعضی را آیه معصوب بسم الله به آیه نمیشه. یعنی مثلا اگه بخواد نماز آیه هسته کنه یه آیه حساب نمیشه. یعنی
نه اونم اختلافیه.
عرض میکنم
اونم اختلافی نه. حالا ببینید
نه اتفاقیه که مثلا
نه اتفاقیه که جزء سوره است، اما جزء سوره بودن ملازمه با اینکه یک آیه مستقلی باشه نیست. بله همه اتفاق دارن که جزء سوره است، اما ممکنه حالا کسی بگه آقا باره جزء سوره هست ولی یه آیه مستقل نیست. عرض حضور شما، خب اینجا اینا مدعی هستن بعضی از اهل سنت که میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره نیست. اینا ادعاشونه که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه وقتی میخواست سوره ای را قرائت کنه با بسم الله شروع میکرد. این سیره پیغمبر بود. حتی سیره مسلمین هم در اون زمان اصحاب اینجور بوده، ولی این نه به عنوان اینکه بسم الله جزء سوره است، به عنوان اینکه شروع یک سوره ای بوده، مثلا پیغمبر بسم الله میگفت، در حالی که خب این قابل قبول نیست. در حال این که بسم الله جزء سوره هست یا نیست، یعنی بالاخره یک زیاده ای بر قرآن، این هم یه نوع تحریفه، که خب این قسم از تحریف واقع شده و البته به اصطلاح ممنوع هم نیست. معنای هفتم تبدیل کلماته، یعنی لفظی را جایگزین لفظ دیگر کردن، مثلا یه لفظی رو برداره و یک لفظ مرادف به او را به جای او قرار بده. خب مثلا در مورد عبدالله ابن مسعود میگن بعضی کلمه های سخت را تبدیل میکرد به کلمه های آسان، البته با این شرط که اصل معنا تغییر نکنه. حالا عمل او که حالا حجت نیست، ولی بحث اینه که آیا چنین چیزی وقوع پیدا کرده یا نه، آیا کسی قائل به جواز این هست یا نیست، چه بسا او جایگزین در خود آیات نمی کرده، تفسیر می کرده، در مقام تفسیر بوده. یعنی مثلا وقتی قرآن رو قرائت می کرده، عرض حضور شما کلمه اگر سخت بوده مرادفشم لابلای قرائت می گفته تا معنا روشن بشه و واضح بشه. لذا این با این که واقع شده و نمیتونیم بگیم این تحریف نسبت به قرآنه، اصلا تحریف نیست، یعنی به اون معنایی که ممنوع باشه نیست. دو قسم دیگر یا دو معنای دیگر از تحریف مونده، یکی تحریف به زیاده که بعضی از سور اساسا جزء قرآن نبوده و بعدن اضافه شده، مثلا بعضی از خوارج معتقد بودن سوره یوسف به قرآن اضافه شده، فقط فرمودید میشه تحریف به زیاده. این قسم هم بل اجماع یا به اصطلاح چیزی شبیه اجماع باطل بین المسلم. فقط عرض کردم یک گروهی از خوارج مثلا شاید چنین اعتقادی رو داشته باشن که اونا مالا از باب ندرتشون کل معدومن. آخرین معنا و اصلی ترین معنا که موضوع بحث و نزاع ماست، تحریف به نبیسه است، یعنی قرآن حقیقی و واقعی بیش از این مقداری است که در دست ماست. بعضی از قسمت‌های قرآن به هر دلیلی یا عمدن یا سهواً از بین رفته. این قسم از تحریف که قرآن موجود ناقص، همه اون چه که هست از قرآنه ولی این کاملش نیست. این موضوع بحثه که اینجام باز به غیر از جمعی که قائل به وقوع تحریف به این معنا هستن، باز اکثریت قریب به اتفاق مسلمین و همه فرق قائل به عدم وقوع این تحریف در قرآن شدن. فقط مثلا شاید گروه حشویه مثلا از اهل سنت و بعضی از اخباری ها مثلا در بین شیعه قائل به وقوع تحریف به این معنا شدن. علی ای حال از بین این نه معنایی که برای تحریف ذکر شد، فقط معنای اخیر یعنی معنای نهم تحریف به نقیصه محل نزاع و بحث ماست. ما میخوایم ببینیم آیا تحریف به این معنا یعنی اینکه قرآن چیزی ازش کم شده یا نه، وقوع پیدا کرده یا نه. پس این برای این بود که عرض حضور شما محل نزاع به درستی تبیین و تنقیح بشه تا بعد حالا بریم سراغ ادله، معلوم باشه ادله ناظر به چه موضوعی. اون هشت معنا رو ملاحظه فرمودید، بعضیاش اصلا واقع نشده و مسلمین بر به اصطلاح وقوع چنین چیزی مهر باطل زدن، چون انکار میکنن. بعضیاش واقع شده ممنوعه، مورد نهی واقع شده، بعضی هم واقعه ولی ممنوعیتی نداره، مثل اختلاف قرائت. اونا اون هشت معنا از محل نزاع خارجه. نزاع در تحریف که آیا تحریف در قرآن واقع شده یا نه، به همین معنای اخیره.
اون معنای دوم فرمودید که مثلا اعراب در حرکات و
تغییر در نقیصه و زیاده در حروف و حرکات،
این خب اگه موجب بشه که مثلا معنا عوض بشه، اینم
نش اون به اصطلاح میگن به گونه‌ای باشه که معنا رو تغییر نده. توجه دارید مثلا فرض فرمود گاهی کسره رو به حالت مد، حالت مد بش میدن، یا فتحه رو مثلا حالت مد بش میدن، چه تغییری در حروف و حرکات مثلا ایجاد میشه. الحمدلله.
اللهم صل علی محمد.